صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق می‌وزد،
صدای عشق می‌وزد.
ساعت 8:52 دقیقه و 59 ثانیه است. شما کافاسو به رادیو دریل مشنوین. دوستان ما دقایق پیش یک گفتگو داشتیم با همکار ما فیض احمد جان محمدی در هرات به علت بهانه کمبود کتب درسی برای دانش آموزان هرات که اما اگرهای فراوانی داشت در این گفتگو و شنونده هایی که پیامک زدن و تشکر کردن از این گفتگو، از جمله نثار احمد جان از دروازه خشک هرات گفته که ما اصلا پیشنهاد بدیم که پلیس وارد قضیه شوه و با عاملین قضیه برخورد جدی شوه. مثلا میتونن از خودمون کتاب فروشی که کتب درسی را میفروشن و نباید بفروشن و باید توضیح میشد با این دانش آموزا شروع کنن تا فهمیده شوه که کجا کار خراب شده و کتاب وارد بازار سیاه شده. و تشکر از خانم نوشین صفتری که به ارتباط موضوع برنامه نوشته کردن که من ماه رمضان بسیار دوست دارم چون بیشتر میشه خدا را عبادت کرد و بیشتر به او نزدیک شد. البته نباید به این عبادت ها قانع باشیم و به هر راهی که میشه خدا را بندگی کنیم، مثل کمک به فقرا.
یک خیاط، خب ببینید، خیاط اول که چیز از طمع و از صرفه‌جویی و از قناعت به نظر مهم‌تر وجدان کاری است در هر کاری، حالا یا خیاط باشه یا هر کسی دیگه. نسبت به کارش نباید کم بگذاره، اما بله گاهی اگر واقعا اسراف میشه، گاهی اگر زیاده روی میشه، خود اون مسئله قناعت هم هست. یعنی مهم‌تر از این مسئله که قناعت داشته باشه یا نه، اما وجدان کاری که باید نسبت بهش خیلی اهمیت بده.
در عرصه ملی با توجه به مشکلاتی که در کشور ما هست، به نظر پیشرفت‌های علمی نباید هیچ وقت بهش قناعت کرد. یعنی مردم هر چقدر که در این زمینه تلاششون زیادتر باشه، دانش آموخته‌ها هر چقدر که در این زمینه بیشتر پیشرفت داشته باشن، یقیناً میتونن هم برای کشور افتخار باشن هم برای خودشون. در زمینه علمی، در اقدامات علمی، در پیشرفت‌های علمی هیچ وقت نباید حرف از قناعت.
دومین روز از ماه مبارک رمضان در ایران است و سومین روز در افغانستان. به هر حال التماس دعا داریم و آرزو میکنیم که هر چی بیشتر توفیق عبادت و بندگی به درگاه لایزال حق را داشته باشیم. ما گفته بودیم که بخش ویژه‌ای در ماه مبارک رمضان داریم که سر از دیروز به شما تقدیم شده رئیس و امروز هم نوبتش حالا رسیده که به کمک جناب مختاری کارشناس محترم و مذهبی برنامه شرحی بر دعای روز ماه مبارک رمضان داریم.
بکن التجا تو به ظلمن که سهر دمد به دیان من
الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين وعرض احترام وسلام وأدب وأرزوي قبولي طاعات وعبادات صيامها وقيامها ودعاها شما مؤمنین و مؤمنات، ارجمندانی که بر سر سفره مهمانی پروردگار متعال قرار گرفتید، خدا کنه انشاءالله سرحال و سرزنده و فعال باشید در همه عرصه های زندگی و انشاءالله از نعمتها و از مراحم پروردگار متعال بهره کافی و وافی را برده باشید. در فرازی که مربوط به روز دوم ماه مبارک رمضان و از دعاهای معصور هست، نکات بسیار ارزشمند مورد توجه و عنایت قرار گرفته. با توجه به محدودیت زمانی ما نمیتوانیم به همه او فرازها و دقایق بپردازیم، فقط به یک نکته اشاره میکنم و او مقام رضا هست. ما یکی از درخواست‌هایی که در این ماه داریم، از آرزوهای ما و از خواسته‌های قلبی ما در این دعا همینه: اللهم قربنی فیه الی مرضاتک. از آرزوهای ما اینه که مورد رضایت پروردگار متعال قرار بگیریم. بسیار مهم است که ما بدانیم عمل ما و فعالیت و کار ما، فکر و اندیشه ما مورد رضایت پروردگار متعال است. و بسیار سخت است و بسیار جای تشویش و نگرانی است که انسان نداند اعمال او مورد رضایت پروردگار قرار گرفته است یا نه. انسان در طول زندگی، در شبانه روزی که زندگی می کند، اعمال زیادی از او سر می زند و اقدامات زیادی ممکنه انجام بدهد. اما اون چی مهمه؟ حتی اعمال خیر. ممکنه ما صدقاتی داشته باشیم، دست فقیری را بگیریم، کسی را آموزش بدهیم و یا امورات خیر دیگری انجام بدهیم، ولی اون چی که مهمه، اون چی که برای ما سرمایه می شود و دست ما را در اون دنیا خواهد گرفت، اینه که اعمال ما و کردار ما و اقدامات ما مورد پسند و رضایت معشوق و محبوب ما قرار بگیره. یعنی پروردگار متعال از عمل ما راضی بوده باشد، و الا نفس عمل به تنهایی نمی تواند برای ما کدام منشه اثر مثبت بوده باشد. در هر صورت امیدوار هستیم انشاءالله با عباداتی که انجام می دهیم، با دعاها و نیایش هایی که در این ایام و لیالی در محضر پروردگار متعال داریم، اعمال ما، دعای ما، نیایش ما، خواسته های ما مورد رضایت پروردگار متعال قرار بگیرم. انشاءالله تا پایان ماه مبارک رمضان همچنان از این برکات و از غفران پروردگار متعال بهره کافی و وافی را برده باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو به جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزو خسته بشم نگو خسته شدی. نگران منی که نگیر دلم، واسه دیدن تو داره میره دلم. نگران منی مثل بچگیام، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام. مگه میشه باشی و تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم. دلم دیگه دلتنگیش میشماره، هنوزم به جاسا کسی را نداره. عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو. تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی رو ندیدم. مگو دیگه آب سر من گذشته، مگه جاست تو کی سرنوشت رو نوشته. تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی. یه ستاره یه سر، یه شب از همه چی به خدا گله کرد. یه دفعه به خودش همه چی رو سپرد، دیگه گریه نکرد فقط حوصله کرد. نگران منی به تو قرص دلم، تا کنار منی نمیترس دلم. بغلم کن ازم همه چی ما بگی، بزا گریه کنم پیش تو درسی. مگه میشه باشی و تنها بمونم، دل تنگیش می شماره، هنوزم به جاسو کسی را نداره، عوض می کنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو، تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم، مگو دیگه آب سر من گذشته، مگه جاست تو کی سر نداشت و نوشته، تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی.
التماس دعا داریم و آرزو میکنیم بهترین لحظات آدمای مبارک رمضان امسال داشته باشین و پربار باشه، هم بر خودتان، هم بر خانوادیتان و هم بر تمام کسایی که با اونا به نحوی سر کار دارین. در کاف صبح هفته در جریان هستین شنوند عزیز که ما از اقتصاد، صرفه‌جویی و قناعت با شما گپ زدیم و صحبت های بسیار خوبی شد، تای میوارایی که در طول هفته عارف جان حسینی در نظر گرفته بودن، از چیستی صرفه‌جویی در زندگی با شما گپ زدیم و یکی آدم قانع کی است و چقدر اهل اقتصاد و صرفه‌جویی در زندگی هستیم و چقدر بالای زندگی ما و شما این قضیه میتونه تأثیر داشته باشه و همینطور از این گپ زدیم که چطور میشه تبدیل به فرهنگ شوه و نهادی نشوه صفاتی مثل قناعت و صرفه‌جویی. هفته بسیار خوب و پرباری داشتیم، از این بابت تشکر و اما هفته آینده. ماه مبارک رمضان است و هفته آینده متناسب با این حال و هوا از صفت صبر در زندگی با شما صحبت میکنیم و مشخصا روز شنبه از چیستی صبر گپ میزنیم و ببینیم که گپ گفت ما تا پایان هفته به کجا خواهد رسید. انشالله که روز روزگار بر شما خوش باشه، طاعات و عبادات قبول باشه و هفته آینده باز شما را با خود داشته باشیم. با من خدا.
تشکر و خسته نباشید میگیم خدمت همکارانمون در برنامه کافه صبح و جهانی سپاس هستید یک یک شما خوبان که برنامه های رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت میکنم که در این لحظه ضربان را بشنوید. ضربان.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به مدت 25 دقیقه. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در اولین روزهای ماه مبارک رمضان قرار داریم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را در این ماه مبارک و ماه مهمانی خداوند متعال داریم و امیدواریم که انشالله همیشه صحتمند و سلامت باشید. امروز در خدمت دکتر معالج جناب دکتر حسین آریانپور متخصص امراض داخله هستیم تا در ادامه بحث های قبلی در رابطه با روزداری و آثارش و نکات مهم و ضروری صحی و بهداشتی که باید در طول روزداری و بخصوص در افطارها و سحریها و در خورد و خوراک خود ما باید مراعات بکنیم، میخواییم که با جناب دکتر صحبت بکنیم. خب در روزهای قبل با حضور دیگر کارشناسان برنامه در این حوزه صحبت شد، خصوصا بحث افطارها و سحریها مطرح شد. از امروز ما در خدمت جناب دکتر آریانپور هستیم، میخواییم که شرایط روزه گرفتن را در صورت بعضی از مریضی ها و بیماری ها مورد بحث قرار بدیم، به خاطری که بعضی از افراد بدون شک ممکنه که مریضی داشته باشن با خودشان و بخواین که روزه هم بگیرن و این فریضه الهی را انجام بدن، قطعا باید با نکاتی توجه بکنن و نکاتی را رعایت بکنن. امروز میخواییم که یک کلیاتی در مورد روزه و آثارش روی بیماری ها و با خصوص در رابطه با مریضی دیابت و شکر خون گفتگو داشته باشیم با جناب دکتر و انشالله روزهای آینده ای بحث را ادامه خواهیم داد. امیدواریم که شما عزیزان تا پایان با ما همراه باشید. درود بر شما بود آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و همچنین با عرض تبریک حلول ماه مبارک رمضان در خدمتتون هستیم. بحث امروز رو شروع کنیم.
تشکر آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در اولین روزهای ماه مبارک رمضان قرار داریم، اگرچه در جلسات قبل هم مباحثی را با حضور دیگر کارشناسان و همکاران متخصص در زمینه روزداری و مسائل صحی و تندرستی داشتیم، اما با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوعات و ای که روزه ممکنه آثار و تأثیرهای روی بدن و جسم داشته باشه، بعضی از مریضی ها را خوب بکنه و اگر نکات صحی را ما رعایت نکنیم ممکنه که بعضی از مریضی ها را تشدید بکنه. برای همین میخوایم در جلساتی که در خدمت شما هستیم در ارتباط با بیماری ها صحبت بکنیم و رابطه متقابل بین بیماری ها و روزداری که خب بحث خیلی مهمی هست. اگر مقدمتاً یک کلیاتی راجع به روزه گرفتن و آثارش بفرمایید بسیار ممنون میشیم.
روزه در اسلام به معنی اینه که انسان از زمان اذان صبح تا اذان مغرب از انجام اموری که روزه رو باطل میکنن خودداری میکنه.
معنی؟
البته در فرهنگ‌های مختلف و مردمان مختلف روزه داری به معناهای مختلفی هم بیان شده. اینه که خب در بعضی ها روزه رو به معنی کم خوردن نمیدونن و به معنی میدونن که از انجام بعضی از کارها و یا آشامیدن و یا خوردن بعضی از مواد یا هر عمل ناپسند دیگه است جلوگیری کنن.
بله.
که این فریضه لحاظ جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی یا روانی و بهداشتی و غیره فضایل فراوانی داره که مورد تاکید همگان هم قرار گرفته.
بله.
از طرفی تأثیرات روزداری بر سلامتی تاکید فراوانی شده، به خصوص در حال حاضر، چون مطالعات جدید نشون میدن که روزداری متناوب حتی اگر میزان کالری مصرفی رو هم تغییر نده جلوگیری میکنه از بیماری های مختلفی.
بله.
بعضی از محققان اومدن یک مطالعه رو رو موش ها انجام دادن که به بعضی از موش ها اومدن محدودیت غذایی برای بعضی از موش ها انجام دادن و بعضی از موش ها رو آزاد گذاشتن که هر چی و هر زمانی که خواستن مصرف کنن.
بله.
دیدن در موشهایی که محدودیت غذایی براشون گذاشته شده، حالا یک روز در میان یا مثلا غذاشون تغذیهشون تغییر کرده، طول عمر بیشتری دارن نسبت به اون موشهایی که آزاد گذاشته شده برای مصرف غذا و همچنین آسیب‌های ناشی از دیابت و صدمه‌های عصبی مغزی و در بیماران آلزایمر درشون کمتر بوده در اون موشها و اونا رو تعمیم دادن برای انسان ها که حالا انشالله نتایج بهتری رو میتونن بگیرن و همچنین سطح خونی قند و انسولین هم در اون موشهایی که باز محدودیت غذایی براشون گذاشته شده درشون کمتر هست و به کنترل قند در اون موشها بهتر. پس از این نتیجه میگیریم که ممکنه روزداری در ایجاد و یا در کاهش بیماری ها تأثیر بگذاره.
بله. خب این بحثی این که روزه‌داری در سلامت تاثیرگذار هست، در کنترل بعضی از بیماری ها کاملا تاثیرگذار هست، ممکنه که روی دستگاه گوارش انسان تاثیرات بسیار مفیدی داشته باشه، بحثی است که خب کاملا شناخته شده است، شنونده های ما ممکنه که بسیار زیاد شنیده باشن و با این مباحث آشنا باشن. اما ما دوست داریم در این ارتباط با شما صحبت بکنیم دکتر صاحب، که ما بعضی از بیماری های خاص را داریم که وقتی بناست روزه بگیریم باید نکات را رعایت بکنیم. فرض بفرمایید که در ارتباط با دیابت ممکنه که نکاتی وجود داشته باشه که اشاره شده که اگر یک بیماری که دیابت داره، بیماری قند داره یا در اصطلاح افغانستان بیماری شکر داره، بناست روزه بگیرد چه نکاتی رو باید رعایت بکنه در بحث تغذیه و همینطور در ارتباط با دواهایی که مصرف میکنه به چه نکاتی باید دقت بکنه.
خدمتتون عرض کنم با روزه‌داری و دیابت شروع میکنم. بیماری دیابت به طور معمول و عادی که بخوایم تقسیم بندی کنیم دو نوع بیماری دیابت یا اون بیماری قند داریم.
بله.
یکی بیماران دیابت تیپ 1 هستند و بیماران دیابت تیپ 2.
بله.
بیماران دیابت تیپ 1 اکثرا جوان و زیر 30 سال و اینها وابستگی دارن به انسولین. یعنی چی؟ یعنی برای کنترل قند خونشون باید حتما انسولین مصرف بشه براشون.
بله.
که از ابتدا مراجعه میکنن، حالا با علائم یا بدون علائم بالاخره تشخیص داده میشه و پزشک براشون انسولین شروع میکنه. بیماران دیابت تیپ 2 بیمارانی هستن که اکثرا سن بالا دارن و دیابتشون در سنین بالاتری از 30 سال تشخیص داده شده و این دیابت اکثرا با دارو قابل کنترل هست.
بله.
حالا در بعضی از موارد داریم که بالاخره برای این بیماران هم ممکنه براشون انسولین شروع بکنه پزشک، اما خب ما بحثمون بیشتر صورت کلی تره.
بله.
در اسلام هم خب توصیه شده که باید همه روزه بگیرن، اونا که واجد شرایط هستن روزه بگیرن، اما در بعضی از بیماری ها ما ممکنه پزشک تجویز کنه که باید روزه نگیره، که خب اینم خب از نظر شرعی هم درسته که بالاخره مبنا رو بر حرف پزشک میذارن که اگر نتونه میتونه بر اساس اون حرف پزشکشون روزه رو بخوره و افطار بکنه.
بله.
خدمتتون عرض کنم که روزه در بیماران دیابتیک اونایی که تیپ 2 هستن کلن روزه داری براشون خوب هست، به شرط و شروط ها که قندشون کنترل باشه و تحت نظر از قبل باشن. و چون اکثر این بیماران دیابت تیپ 2 مصرف قرص دارن و مصرف قرصشون دو نوبتی هست، روزداری اثر خوبی در کنترل قند بیماران دیابت تیپ 2 داره، چون مصرف مواد غذایی کمتر دارن و نیاز به انسولینی که حالا در بدن هست براشون کمتر میشه، کنترلشون راحت تر صورت میگیره.
آیا لازمه که میزان دواشون رو کم بکنن در ماه رمضان؟
باز با نظر پزشکی قبل از ماه رمضان بهتره که به پزشک مراجعه بکنن. اگر قنداشون قابل کنترل هست و کنترل شده و پایینه، ممکنه در ماه مبارک رمضان اینا میزان قرصشون رو کمتر بکنن. خود پزشک البته.
بله.
هیچ خودسر نباید هیچ اقدامی صورت بگیره. و اما خب اگر قندای خیلی بالایی دارن، ممکنه اصلا پزشک اجازه روزداری رو در ماه مبارک نده به این بیماران، حتی بیماران تیپ 2 که وقتی قندای خیلی بالایی دارن و کنترل نشده هستن، اینا یک مقدار ممکنه مشکل ایجاد کنه. چرا؟ چون اینها در ماه مبارک به علت زمان طولانی و گرمایی که زیادی هست آب بدن کم میشه و این خود آب بدن، غلیظ شدن آب بدن باعث افزایش قند بیشتری میشه. افزایش قند در موارد حاد صورت بگیره ممکنه عوارض حاد دیابت رو که از همه مهمتر که تو اسیدوز دیابتیک هست در این بیماران ایجاد بکنه.
بله.
پس ما پیشنهادمون به بیماران اکثر اینه که به پزشک خودشون که تحت نظرشون هست مراجعه داشته باشن و اجازه رو از پزشکشون بگیرن که در حال حاضر آیا امکان داره که روزه بگیرن یا نه.
بله.
در بیماران تیپ 1 که وابستگی به انسولین دارن و باید انسولین رو حتما تزریق بکنن، این بیماران اکثر موارد امکان روزه گرفتن براشون سخت هست، چون باعث تغییر نوسانات قند در طول روز میشه. حالا در افطار و سحر، چون زمان بین سحر تا افطار طولانی هست، اینا اکثرا دچار افت قند و عوارض دیابت و گاهی اوقات هم باعث افزایش حاد قد و افزایش ناگهانی قند میشن که دچار عوارض حاد در این بیماران میگرده.
بله. خب آقای دکتر، خبری از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم باز با ادامه ای بس در خدمت شما باشیم.
در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه زربان هست. ناظرامون هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم در خدمتون هستیم با مباحث مرتبط با تغذیه در ماه مبارک رمضان. گفتیم که در ماه مبارک رمضان معمولاً وعده افطار برای افراد خانواده وعده بسیار مهمه هست و خانواده ها، خانوم ها به خصوص، تدارک بسیار زیادی برای افطار دارن. ما در افطار معمولاً نوع تغذیه‌ای که به کار میگیریم متفاوت میشه از ایام دیگه سال. خیلی از مناطق، خیلی از اقوام، خیلی از افراد و خانواده ها برای ماه مبارک رمضان عادتهای غذایی قبلی رو کنار میذارند و عادتهای غذایی جدیدی رو شروع میکنند. شاید در طول سال سوپ و آش کمتر میل میکنند، اما سعی میکنند برای افطار حتما یه سوپ یا آش بسیار تازه و هم که از سبزیجات تازه هم درش استفاده شده حتما تدارک ببینند. خیلی از افراد در این ایام غذاهای مختلف رو امتحان میکنند، یعنی تنوعی که معمولا خانواده ها در ماه مبارک رمضان در افطار دارن بسیار بسیار بی‌نظیر و بسیار دلپذیر هست، به خاطر اینکه ما دوست داریم که افراد خانواده بعد از یک روز طولانی روزه داری حتما غذاهایی رو بخورن که خوشمزه باشه، نیازهاشون رو تامین بکنه، با لذت بخورن و در واقع از ارزش‌های تغذیه اون هم بهره مند بشن. نکته مهمی که در تهیه غذاها باید به طور اهم در نظر بگیریم در افطار این هست که اگه چنانچه شما افرادی دارید در منزل که روز اولی هستند، لاغر و ضعیف‌تر هستند، و یا اینکه مثلا میخوان وزنشون رو از دست ندن در طول ماه مبارک رمضان، سالمندی دارید که توانایی گرفتن روزه رو داره ولی میترسید که نکنه در طول ماه مبارک رمضان دچار مشکل بشن یا بیماری خاصی بگیرن، حتما دقت بکنید به این که در برنامه افطار افرادی که باید بتونن در وزنشون رو ثابت نگه دارن باید مقادیر غذاهاشون چرب باشه. حجم زیاد موادی که محتوی فیبر هستند رو از غذاهای این افراد در واقع بگیرید، یعنی اگه غذاهایی درست میکنید که حبوبات زیادی دارند مقدار کمی استفاده بکنند، اگه غذاهایی که حجم زیاد سبزی دارند مقدار متناسب استفاده بکنند، نیازی نیستش که حجم زیادی از غذاهای پرفیبر بهشون داده بشه. حتما غذاهاشون مقداری با مقادیر بسیار متعادل با کره یا روغن مایه مناسب مثل روغن کنجد یا زیتون چربتر شده باشه که انرژیشون رو در اون وعده بتونه تأمین بکنه. اما از اون طرف اگه کسانی در منزل هستن که اضافه وزن دارن و میخوان که بعد از ماه رمضان به طور مناسبی وزن کم بکنن، سعی بکنیم که فقط به در افطار فقط وعده افطار داشته باشن، یعنی میتونیم دیگه چیزی به عنوان شام رو با حجم بسیار بالای انواع غذاهایی مثل کتلت ها، مثل کوکوها که ممکنه چرب هم باشن در وعده غذایی یا وعده افطاری افراد قرار ندیم. یک افطار ساده بسیار خوب میتونه افرادی رو که اضافه وزن دارن در طول ماه مبارک رمضان کمک کنه تا در پایان ماه حداقل 3 تا 4 کیلو وزن کم کرده باشن و انشالله که بتونند سلامتیشون رو برای ماه مبارک رمضان بیشتر و بهتر بکنن. امیدوارم که مورد امروز هم متوجهتون قرار گرفته باشه. تا یه برنامه دیگه و یه روز دیگه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگه دارت.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی و بهداشتی زربان همراه هستید. از رادیو دری تشکر میکنیم، از دیگر کارشناس برنامه سرکار خانم ناظران‌پور. در بخش اول برنامه امروز که در مورد اثرات کلی روزه روی سلامت و بدن ما و مخصوصا در رابطه با بیماران دیابتی یا کسایی که مریضی شکر دارن صحبت شد که تحت چه شرایطی باید روزه بگیرن و در کدام حالات و شرایط ممکنه که طبق نظر دکتر معالج نتونن روزه بگیرن. امید که ای بحث ها مورد توجهتان قرار بگیره و استفاده لازم را ببرین. البته من این نکته را یادآور شوم که این مسائلی که اینجا مطرح میشه به هیچ وجه به این معنا نیست که این مریضا به همین توضیحات مختصر و کلی اکتفا بکنن و هر برداشتی که کردن طبق همو عمل بکنن و روزه بگیرن یا روزه نگیرن. باید توجه بکنیم که هر کس که مریض است قبل از ماه رمضان و در خود ماه رمضان حتما باید به دکتر معالج مراجعه بکنه و با نظر دکتر و پزشک خودش و طبق شرایط جسمی و مرضی خودش تصمیم لازم را برای سلامتی خودش و انجام فریضه الهی بگیرن انشالله. خب بحث را با جناب دکتر حسین آریان‌پور متخصص امراض داخله ادامه میتیم با طرح یک سلسله سوالات از شنوندگان عزیز که گفتن من دیابت یا مرض شکر دارم، دوا و تابلت های خوراکی هم مصرف میکنم، آیا میتونم روزه بگیرم یا نه؟ در خدمت شما هستم دکتر.
با توجه به صحبت های بخش اول، چون این بیماران دیابت تیپ 2 هستن و با قرص کنترل قند خون خوبی داشته باشه، میتونه قرصاشو ادامه بده، قرصاش سحر و افطار مصرف بکنه. و یک نکته‌ای که هست، برای تمام بیماران دیابتی که میخوان روزه بگیرن و روزه براشون واجب هست، بهتره یک دستگاه گلوکومتر یا دستگاه چک قند در خونه داشته باشن که با یک قطره خون میتونن میزان قند خونشون رو چک کنن و بر اساس میزان قند خونشون میتونن روزه‌داری رو ادامه بدن یا نه. پس این برای این بیمار ادامه روزداری اگر قند خونش کنترل بوده از قبل و با هم قرصای حالا یکی یا دو تا مصرف قرص دارن، میتونن روزداری رو ادامه بدن، روزه بگیرن و حتما قند خونشون هم قبل از افطار و قبل از سحر حتما چک بکنن که از نظر افزایش قند خون یا وسط روز هم یک نوبت قند خون رو چک بکنه که افت قند خون نداشته باشه.
بله. گفتن که دخترم دیابتی است، انسولین تزریق میکنه، آیا میتونه روزه بگیره یا خیر؟ که شما جوابش دادین، فکر میکنم در بخش اول صحبت.
در بخش اول، چون اکثرا بیماران تیپ 1 و میگم جوان هستن و انسولین تراپی براشون، انسولین درمانی براشون انجام میشه، این بیماران اکثر اوقات نمیتونن روزه داری رو داشته باشن چون کنترل کردن قند خونشون براشون سخت هست.
آقای دکتر، یکی از سوالایی است که افراد و به خصوص آدمایی که مرض شکر یا دیابت دارن در ماه رمضان یا در روزهای عادی اینا چطور متوجه شوند که قند یا شکر خونشان پایین آمده و کم شده و افت کرده؟
علائم افت قند خون حالا فرق نمی‌کنه چه در بیماران روزه‌دار چه در بیماران غیر روزه‌دار. یکی از علائمش اینه که تعریق ناگهانی دارن، احساس ضعف ناگهانی وقتی که قند خون پایین بیاد و گاهی اوقات حتی ممکنه بیمار دچار کما یا کاهش سطح هوشیاری بشه، ضربان قلب خیلی سریع ممکنه پیدا بکنه. اینا از علائم افت قند خون هست و بهتر از اون این که دستگاه قند خون در منزل داشته باشه و چک قند خون رو انجام بده.
پرسیدن که اگر وسط روز دچار افت قند خون شدم، حالا یا علائم بالینی ایجاد میشه یا ای که با گلوکومتر اندازه میگیرن و متوجه میشن که دچار افت قند خون شدن، گفتن که چیکار باید بکنم؟
بهتره که روزشو افطار بکنه و ادامه روزداری براش سخت دیگه، یعنی باید حتما روزه رو افطار بکنن.
یعنی ما در بیماران دیابتی،
در بیماران دیابتی که هر وقت احساس افت قند خون داشتن، حالا یا با علائم یا با گلوکومتر، حتما باید مریض روزه رو افطار بکنه و ادامه روزداری براشون سخت هست، مگر اینکه به پزشک مراجعه کنه، کنترل قند خون و کنترل میزان انسولین شروع کنه. به بیمار انسولین اکثر اوقات که روزداری براشون سخته و یا میزان تعداد قرصایی که مصرف میکنه ممکنه نیاز به کاهش داشته باشه. یک توصیه هم هست که اینی که بیماران حتما باید افطار و سحر رو به طور کامل مصرف کنن و میان وعده‌ای که قرار مصرف بشه، موهای شام به عنوان شام آخر شب مصرف داشته باشن.
بله، اتفاقا سوالی در همین مورد داشتیم.
در این مورد نداشته باشیم.
بله، سوالی در همین مورد داشتیم که گفتن میشه قبل از خواب غذای مختصری صرف شه به جای سحری، که شما جوابش خیلی خوب دادید.
بهتره که سحر رو کامل مصرف بکنن، چون با توجه به زمان طولانی که به خصوص زمان طولانی بین سحر تا افطار هست، مصرف کامل سحر بهشون توصیه میشه، میان بعدها رو قبل از سحر مصرف بکنن.
بله. سوالی پرسیدن در ارتباط با رژیم غذایی، گفتن که آیا روزه گرفتن خودش رژیم محسوب میشه یا ای که نه حتما باید رژیم خاص دیابتی رو داشته باشیم؟
رژیم خاص دیابتی رو باید این بیماران داشته باشن. حالا در کنار اون روزه داری، چون در بیماران دیابتیک، حالا بیماران دیابتیک به تنهایی قند خون بالایی ندارن، ممکنه چربی خون بالایی داشته باشن، اون روزه داری به کاهش چربی خون کمک میکنه، اما اون رژیم خاصی که باید مواد قندی رو چطوری مصرف کنن، چه میزان مصرف کنن، پزشکشون بهش دستورات رو داده، حتما اون رژیم دیابتی رو در طی ماه رمضان هم باید رعایت بکنن.
یعنی ما یک بحثی رو داریم در افراد معمول جامعه که میگن شما به افطار که میرسین به خاطر فاصله طولانی که غذا نخوردین افت قند خون طبیعی است، و بعد میگن شما با در واقع غذاهای شیرین افطار بکنید، مثلا خرما بخورید یا بعض وقتا چای شیرین مصرف میشه برای افطار، بیماران دیابتی مجاز به این کار نیستن؟
میتونن مصرف بکنن، یه میزان قند خونشون رو باید کمتر ببرن بالا، حالا مثلا به جایی که چند تا خرما بخورن کمتر مصرف بکنن، بازم اون رعایت رو داشته باشن، باید رعایت رژیم غذایی رو برای دیابتی ها باید.
پرسیدن که نوشیدن آب و مایعات غیر قندی تا چه اندازه مجاز است برای بیمار دیابتی؟
بیمار دیابتی خب این بیماران غیر دیابتیک باید در آب رو به حد معمول، به خصوص آب غیر شیرین رو مصرف بکنن، حتی به خصوص قبل از که سحر، یعنی شروع از اون سحر، حتما مایعات رو حالا یکی دو لیوان یاد داد این که بخواد اون آتششون برطرف بشه مصرف داشته باشن.
بله، خب ما بسیار تشکر میکنم آقای دکتر. سوالای دیگه ای هم بود که خب فرصت نشد ما خدمت شما مطرح بکنیم، وقت برنامه به پایان رسید. بسیار تشکر میکنم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
بنده از شما و از شنوندگان عزیز خداحافظی دارم.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان، حالتان چطور است؟ امیدوار هستیم هر جایی هستید و صدای ما را میشنوید حالتان خوب و همدم همیشگیتان کتابهای خوب و خواندنی باشد. امروز هم میخواهیم با شما برگی از کتابی جذاب را ورق بزنیم. ما را تنها نگذارید.
موسیقی
دوستان عزیز، کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم عنوانش هست ویکتوریا و خالق این اثر دیزی گودوین. مترجم این کتاب آرش هوشنگی‌فر و انتشارات کتاب پارسا این کتاب را چاپ و راهی بازار نشر کرده است. کتاب ویکتوریا اثر دیزی گودوین نویسنده بریتانیایی است که همزمان خالق مجموعه تلویزیونی با همین عنوان و مضمون نیز می باشد. ویکتوریا یک رمان تاریخی درباره روزهای آغازین سلطنت ملکه ویکتوریا که در سن 18 سالگی پس از ویلیام چهارم بر تخت سلطنت می نشیند و در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی یعنی عصر انقلاب صنعتی زمامدار کشور بریتانیا و اقمار آن می گردد. الکساندرینا ویکتوریا که مادرش دوشس کنت وی را درینا خطاب می کرد. او دختر 18 ساله‌ای بود که در کاخ کنزینگتون در لندن توسط چندین نفر از جمله مادرش محافظت می شد. درینا از زندانی بودن خودش رنج می برد و هر لحظه تلاش می کرد که از این شرایط سخت نجات یابد. داستان از این قرار است که درینا عموی پیری دارد که هر روز به مرگش نزدیک و نزدیکتر می شد و بعد از مرگش ویکتوریا به عنوان جانشین او برگزیده می شود و مراسم تاجگذاریش در ایرلند شمالی برگزار خواهد شد. ملکه نام الکساندرینا را چون خاطرات سخت گذشته را به او یادآوری می کرد دوست نداشت و همین علت لقب ویکتوریا را برای خود برگزید. لقب ویکتوریا برای ملکه یادآور عظمت کشتی ویکتوری بود. لئوپولد پادشاه کشور بلژیک برای پسرش شاهزاده آلبرت ویکتوریا را خواستگاری کرد. دایی ویکتوریا هم به این ازدواج راضی بود. ویکتوریا پیش از ملکه شدن آلبرت را ملاقات کرده بود. حتی کوچکترین علاقه‌ای با او نداشت. از نظر او آلبرت مرد معمولی بود و از همه جهات با او تفاوت داشت. آلبرت با دوران نوجوانیش فرق داشت و او دیگر آن پسر بچه‌ای که ساعت 9 شب به خواب می‌رفت نبود. ویکتوریا با دیدن آلبرت عشقی در خود می‌یابد تا اینکه برشی کوتاه از متن کتاب ویکتوریا را با هم می‌خوانیم. می‌دانستید کلاغ‌ها در همه عمر فقط یک جفت دارند؟ هر سال آنها هنگامی که خانه خود را می‌سازند، دوباره به هم ابراز عشق می‌کنند. و آن نزاکت‌های کوچک در رفتار که موجب درخشش ازدواجشان می‌شود را دوباره تازه می‌کنند. ما می‌توانیم چیزهای زیادی از آنها یاد بگیریم. اگر من قبلاً با دقت بیشتری به کلاغ‌ها نگاه کرده بودم، شاید همسرم احساس می‌کرد که بیشتر به او توجه دارم. عزیزان، در بخش بعدی برنامه از شما دعوت میکنم که با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی همراه شوید. ایشان در مورد هنر و فنون نویسندگی صحبتهایی را خدمت شما خوبان ارائه میدهند.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام به شما دوستان، یاران و همراهان. درباره خواندن ادبیات کلاسیک گپ میزدیم و سخن میگفتیم. ضرورتی که برای یک یک نویسندگان موجوده. اما از شعر کلاسیک چه بخوانیم؟ اگر قصد دارید که از ادبیات شاعرانه کلاسیک بخوانید و فرصتتان کمتر است و اندک، این کتاب ها را از یاد نبرید. ضرورت دارد که حتما بخوانید. شاهنامه فردوسی که خود فردوسی میگه پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. اثری که خواندنی و ضروری است برای یک یک فارسی زبان ها. مثنوی معنوی مولوی بلخی، منطق الطیر عطار نیشابوری، هفت اورنگ جامی، هفت پیکر یا هفت گنبد نظامی، رباعیات خیام، کلیات بیدل دهلوی، دیوان حافظ شیرازی. این آثار کلاسیک از مجموعه ادبیات شاعرانه کلاسیک لازم است، ضروری است که بخوانیم. یک فارسی زبان به خصوص نویسنده فارسی زبان ضرورت دارد که با این آثار که شاخص‌ترین هاست در حوزه ادبیات شاعرانه فارسی، گنجینه شعر فارسی است، آشنا باشه و بخونه و بتونه فهم کنه. یک فهم متعارف برای استفاده در نوشتن. امید که همواره کامیاب و شادکام باشید و از گنجینه شعر فارسی بهره‌مند. خداوند نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی تاریخ تئاتر جهان در یک ربع نوشته زینب آرمند را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
چهار تا لاستیک رو دوستیدن.
چرا این اسفندیار بیدار نمیشه؟ سکته مکته نکرده باشه. چی میبینم؟
بدبخت شده
بایی پسر یه دست و پا چلفتی. ماشین بابا رو به باد دادی.
زود باش سراب، اگه میخوای امروز خونت تخلیه نکنی منو برسون بیمارستان.
آخه خانم بالا زده، میبینید که من باید به لاستیکای ماشین بابا هم برسم. دایی میشه یه لحظه بیایی؟ خوش بیایی یه لحظه بیایی.
خانم بالا زده، بله
دایی جون، شما از بچه که منو خیلی دوست داشتی، میشه یه لطفی کنی خانم بالا زده رو ببری تو دکتر؟ دایی من باید لاستیکای ماشین خودم رو باز کنم بنازم برای ماشین بابا. البته بازم میفهمه ولی حداقل سکته نمیکنه.
تو هم نوبر یا سهرا؟ تو ماشین خوابیدی، اومدن هر چهار تا لاستیکشو بردن، نفهمیدی؟ اما امکان نداره، خانم یه دربست بگیرن شر رو بخواب.
دایی جون خواهش میکنم.
چرا نگار نمیبردش؟
نگار اصلا رانندگی بلد نیست، همین که الان باید کمکم کنه تا بابام بیدار نشده. یه دستی به جنبون کمکم کن دایی. آخه میدونی این خانومه میگفت دایی چقدر قشنگ آواز میخونه.
واقعا؟
آره.
خب همینجوری گفته. خب که چی؟
فکر کردم شما از اساس خوشت اومده.
خوشم اومده باشه، هر وقت سن و سال اونو پیدا کردم میرم لنگش رو میخرم.
دایجون سنی نداره که، افتاده یه زمونه شده، هم سن و سال خودته، 50 و خورده. حالا هرگه من برسونش تا دکتر، انقدر زن ماهیه که نگو، اگه نرسونیش همین امروز ما رو از این خونه بیرون میکنه.
خیلی خوب، فقط واسه این که آواره نشی. همین
بیشم دیگه.
بس دیگه لوس نکن خودت. آی خانم بیا برسونمت. سویچ ماشین تو بده من.
بیرش بفرما، این سویچ.
بعدم برو چهار تا لاستیک برا ماشین اسفند بگیر، پولش با من.
آخ دایی جون دمت گرم.
بابا چه ترافیکیه.
من که عاشق ترافیکم. حالا چرا اینجوری رانندگی میکنی؟ اگه نگار اصرار نکرده بود اصلا با شما نمی اومدم.
نیست من با روی باز اومدم. آخه چی از جون این دوتا جوان میخوای مثل خور افتادی به زندگیشون؟
بله
سهراب از زندگیش میگفت دلم براش کباب شد.
بهتون یاد ندادن تو کار بزرگترا دخالت نکنین؟ راتا برو.
پس قبول دارید که از من بزرگترید؟
فکر میکنی شناسنامه‌ای که پدر مادرم برام گرفتن سن اصلیمو توش ننوشتن؟
کوچیک گرفتن دیرتر بری مدرسه،
بزرگ گرفتن زودتر وارد اجتماع بشم.
حالا فعلا که اجتماع باید برسه خدمتتون.
اصلا طلا چه پاکه چه منتش به خاکه.
واقعا حرف طلا رو نزن که من یکی توش اوسا.
عروسی داری مگه؟ این چرا دلانه دکیه؟ نمیتونی بزن کنار گاری تا برو پیری؟
ای چی گفت؟ بزن بقل بهش بفهمونم پیری کیه.
وا.
ای گفتم بزن بقل دیگه آقا.
از شما که شناسنامت رو بزرگ گرفتن بعیده. اگه هر روز بخوام با این سبک آدم ها دهن به دهن بشم که هیچی، تو طلا فروشی من حرف اول و اخلاق میزنه خانم.
مگه شما طلا فروشی داری؟
بله به هم نمیام.
چی بگم؟ صداتون که بد نیست، یعنی منظورم آوازیه که میخوندین.
آه میدونم، سهراب به هم گفت اینو گفتی.
سهراب؟
بله.
من چیزی به سهراب نگفته بودم. نگهدار نگهدار، همینجا پارک کن، مطب همینجاست، نگهدار.
خیلی خیلی. منتظر میمونم تا برگردیم.
بله.
تو ماشین میمونم دیگه خانم، من بیام چیکار؟
پس کی قراره با منشی صحبت کنه؟
اوف خورده فرمایشا. بفرمایید. حالا مطب کی هست؟ چه جور امراضی گریبانتون رو گرفته؟
فقط یه چکاپ ساده است دکتر زنان، تشریف میارین؟
خب بفرمایید بفرمایید. بفرمایید بفرمایید.
من میشینم با منشی صحبت کن، وقت گرفتم. به نام والا بالازاده، حساب کن پولتو میدم.
بله انگاری چاره ای نیست.
سلام، میتونم بشینم اینجا؟
نشستی که.
خانم دو نفر دیگه نوبتتونه.
بی نزاکت تو مطب داد میزنه.
آخه چقدر دلسوز، چقدر بافکرن.
با منی؟
آره.
هرچند اینا همه میگن،
البته شوهرتونو میگم، و به شما گفتن بشینین براتون وقت بگیرن که خسته نشین. انشالله خبریه. آخه چقدرم به هم دیگه میاین.
ای بابا.
هفته پیش رفته بودم سونا. نمیدونید سونای رنگی چه معجزه‌ایه. اجازه بدید عکس بچه‌مو بگیرم بیارم نشونتون بدم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان. شما عزیزان برنامه های رادیو دری را میشنوین از مشهد مقدس. اطفال نازنین بیش از این منتظر نمیمانیم و برنامه خودشان شاپرک تقدیمشان میکنیم.
Oh,
بنامه خدایی که با بنده هایش مهربان است، خدایی که هر لحظه و هر جا در کنار ماست. سلام با طفلای خوب و نازنین، سلام با دختر و بچه های دوست داشتنی و عزیز، سلام با کودکان سرزمین افغانستان. به هر کسی که در برنامه امروز همراه ماست، برنامه شاپرک مشنوه سلام میکنیم. خدا کنه مثل روزهای گذشته سالم باشین، خوش باشین و سرحال باشین. ما از خدای خوب برای شما نازنینا بهترین آرزوها را داریم، الهی که لبتان خندان و دلکایتان شاد شاد باشه. امروز هم کنار ما باشین، برنامه خودتان شاپرک بشنوین. راستی میفهمین که مدت همراهی ما با شما 15 دقیقه است. خب دوست قنده، همین اول برنامه میخواییم یک پیامک بخونم از طرف دوست خوب و نازنینمان که اتفاقا نامشم نازنین است. نازنین قند نوشته: سلام خاله شاپرک، خدا کنه که خوب و خوش باشین. من نازنین هستم و در شهر هرات زندگی میکنم. کوشش میکنم که هر روز برنامه شما را گوش کنم، خصوصا در این روزها که ماه مبارک رمضان هم از راه رسیده. خاله شاپرک، من برنامه را گوش میکنم که ساعتم بگذر و دق نیارم، چون نمیتونم مثل سابق بازی و ساتیری کنم و اگه بده و بده کنم تشنه میشم. راستی از طریق برنامه شما ماه مبارک رمضانه و همه اطفالی که برای اولین بار روزه میگیرن تبریک میگم. تشکر با مان خودم. نازنین عزیز، دختر شیرین سخن، تشکر از خودت بخاطری پیامه که رایی کردی. هم از طرف خودم و هم از طرف اطفال عزیز داخل خانه ماه مبارک رمضان به تو هم تبریک میگم و خدا کنه که روز نمازای همه ما قبول باشه. میگم نازنین جان، کار خوبی میکنی که دان روزه بازی و ساتیری نمیکنی، چون مانده میشی دیگه. انشالله که نماز روزه خودت هم قبول باشه. خب دوستای عزیز، با هم همراه میشیم و امروز هم میریم به خانه علی و رضا. حتما فهمیدین که رضا اولین سالش که روزه میگیره، اما علی بیادر ریزش هنوز برای روزه گرفتن خورده است. بیاین بریم به خانه اونا و ماجرای امروزشان رو بشنویم.
مادر جان، تا وقت اذان یعنی تا وقت افطار چقدر مانده؟
هنوز چند ساعت مانده جان مادر.
میگم مادر جان.
جان مادر،
چقدر خوب است که شما یقدر صبور هستی. یعنی شما گشنه تا نمیشن؟
چرا جان مادر، بچه قند من گشنه میشن، اما آدم باید در گشنگی و تشنگی ماه مبارک صبر کنه دیگه.
مادر جان.
جان مادر،
شما پیسه پیشتان است؟
چی میخوایی؟
یک چیزی دلم رفته.
مثلا چی چیزی بچی؟
خب راستش دلم به کلچه رفته، میشه که برم پیسه بتین و برم بر خودم یک کلچه بخرم؟
ای من میخوایم مادر جان.
وی تو که روزه نیستی؟
خب نباشم، ریزه که هستم، دلم کلچه خواسته، دلم رفته.
الهی قربانت شوه مادر. خب خیرست، من برتان پیسه میدم، هر چی که دلتان شد بریم بخریم بر خودتان.
چقدر خوب. خب بابا خودتون دیگه پیسه.
تشکر مادر جان.
جان
جان مادر
چقدر تا افطار مونده؟
تو دیگه چرا وقت افطار پرسان میکنی جان؟